بامداد.
ربنا
زمین بهشت می شود و آسمان آبی تر.
و سفره به وسعت دریا، سفره از نور و نیاز و نیایش.
فصل نو شدن، فصل بندگی و باران.
اینجا ایستگاه صلواتی نان و خرماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف تقدیم می کند نان و خرما.
ویژه برنامه افطار رادیو معارف در ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 19:15.
اینک انت السمیع العلیم.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز و علاقمندان به رادیو معارف. هیچ شکی نیست که فضای مجازی در خانواده ها داره یک سری آثاری هست. بعضی از اون آثار آثار تربیتی هستن. خواهش میکنم همراه باشید 30 دقیقه با سایه روشن.
امروز در دنیا جنگ بین قدرت‌ها مهمترین ابزارش رسانه است.
سایه روشن.
میان توی حوزه پیام مطالبی رو که بدیهیات فرهنگی خودشون هست وارد میکنن.
بس اینه که چی کی کجا چگونه از این ابزار استفاده بشه.
سایه روشن، برنامه از رادیو معارف.
به نام خدا و سلام، حسین غفاری هستم با برنامه سایه روشن از رادیو معارف و موضوع مدیریت رسانه در خانواده در خدمت شما ایم. امروز هم توفیق داریم در خدمت جناب آقای دکتر سعید مدرسی، کارشناس سواد رسانه‌ای هستیم.
رسانه، جوان، جامعه، خانواده. سایه روشن.
آقای دکتر مدرسی سلام، به برنامه امروز سایه روشن خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض خدا قوت دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون. امیدوارم در این برنامه هم نکات مفیدی به بحث گذاشته بشه و شنوندگان عزیز ما بتونن از این برنامه هم استفاده لازم رو ببرن.
ما در قسمت‌های گذشته که در خدمت شما بودیم تحت عنوان مدیریت رسانه در خانواده موارد و نکات متعددی رو خدمت پدرها، مادرها و مربیان عزیزی که شنونده رادیو معارف هستن عرض کردیم. اگر ممکنه یه خلاصه ای از مباحث گذشته در ابتدای برنامه خدمت شنوندگانمون بفرمایید، چون این برنامه آخرین برنامه از این مجموعه است که تقدیم شنوندگان میشه، برسیم به انشالله بحث امروزمون.
ما درباره تفاوت‌های فضای سایبری موسوم به فضای مجازی با فضای واقعی برای شنوندگان عزیز تبیین‌هایی رو صورت دادیم که فضای مجازی دارای ویژگی‌های چهارگانه بی‌زمانی، بی مکانی، بی جسمی و نافراموشی است که هر کدوم از اینها اقتضاعات خاص خودش رو به این فضا میداد، فرصت‌های بی‌نظیری رو ایجاد می‌کرد که نه تنها میشه بلکه باید از اونها استفاده کرد و تهدیدهای بیمانندی رو به وجود آورده بود که ناآگاهی از این تهدیدها یقیناً ما رو در مسیر رو دچار چالش می‌کنه. یک خانواده بصیر با توجه به فرصت‌های پیش آمده و تهدیدهای ایجاد شده سعی میکنه صیانت لازم رو برای ایجاد یک مسیر رشد ایمن برای فرزندان خودش رقم بزنه. در برنامه های گذشته در باب آثار مثبت و منفی رسانه های نوین بر مغز، بر جسم، بر فضای زمانی ما و گذر زمان ما، بر روابط انسانی ما در فضای خانواده، در فضای دوستان و دیگران نزدیک بحث کردیم و در جلسه ای هم در باب آثار رسانه بر روابط اجتماعی، گروه های مرجع و شکل‌گیری هویت جوانان و جوان با عزیزان و بزرگواران و شنوندگان عزیزمون به گفتگو نشستیم.
شنوندگان عزیزی که پیگیر بحث ما بودن در این روزها و احیانا دوست دارن که دوباره بشنون برنامه رو و مباحث آقای دکتر مدرسی رو از ابتدا گوش کنند یا به کسی توصیه کنند که حتما شنونده این بخش باشه، میتونن به سایت رادیو معرف مراجعه کنن و انشالله بایگانی برنامه سایه روشن رو در این مجموعه جدید انشالله دریافت بکنن. به نظر من میرسه امروز در آخرین قسمتی در خدمت شما هستیم، بعد نباشه راجع به آثاری که رسانه ها به طور خاص رسانه های اجتماعی و غرق شدن بچه‌های ما در فضای مجازی بر ذهن، اندیشه و مباحث اخلاقی تربیتی اونها میذاره صحبت بکنیم و یه سری اشاراتی داشته باشیم نسبت به اینکه چطور باید مراقب اخلاق و اندیشه بچه‌هامون باشیم تو این فضا و چه راهکارهایی برای جلوگیری از آسیب خوردن به اون میتونیم پیدا بکنیم.
بله، یکی از نکاتی که ما در جلسات گذشته تبیین کردیم بحث بی‌مکان بودن این عرصه بود. ما در فضای واقعی حضورمون در مکان‌های از پیش تعیین شده کاملا میتونه با برنامه‌ریزی کامل باشه. مثلا من میخوام در باب مباحث علمی برای رشد خودم و فرزندان خودم برنامه‌ریزی انجام بدم، خب در یک انجمن علمی، در یک در واقع پژوهش سرا، در یک موزه علمی حضور پیدا میکنم، در یک سمینار همایشی که یک دانشمند یک فرهیخته‌ای داره گفتگو داره میکنه حضور پیدا میکنم و خب استفاده لازم میبرم. یا یعنی اگر برای رشد مذهبی خودم، معنوی خودم میخوام برنامه‌ریزی بکنم، هم همینطور در مکانهای مشخصی طبق برنامه‌ریزی مشخص حضور با هم میرسونم و از اون فضا بهره لازم میبرم. ولی خب فضای سایبری فضایی است به شدت بی مکان. همونجور که در برنامه گذشته صحبت کردیم، مکان خوب و بد، مکان معروف و منکر در کسری از ثانیه، به اندازه یک کلیک کردن، به اندازه یک سرچ کردن و جستجو کردن در دسترس ما هست. خب طبیعتاً دقت نظر لازم رو در زیستم و در این فضا بیشتر میطلبه. اگر ما از پیش تعیین شده با برنامه‌ریزی قبلی، با تقویت بنیه‌های اعتقادی و اخلاقی قبلی در فضای واقعی وارد این عرصه نشیم، یقیناً به خاطر این ویژگی ذاتی اون دچار آسیب خواهیم شد و هر مقدار هم که سن کاربر فرزند ما پایین تر باشه، به دلیل عدم شکلگیری یک هویت مستحکم، به دلیل عدم شکلگیری تفکر انتزاعی و قوای فکری. تفکر انتزاعی یعنی که من بتونم مفهوم کلی رو در ذهن برداشت بکنم، بتونم استنتاج و منطق رو بر فضای ذهن خودم حاکم بکنم، احساس بر فضای ذهن من غلبه نشه. چون در سنین پایین این قوا هنوز به خوبی شکل نگرفتن، دایره اطلاعات من به اندازه کافی نیست، آسیب پذیری من در حیطه‌های عقیدتی و حیطه‌های اخلاقی خب یقیناً بیشتر میشه.
خیلی ممنون. شاید بعد نمشه همین ابتدای بخش داستانی رو با هم دیگه بشنویم که ترسیمی از فضای واقعی هست که بچه های ما و خود ما درگیر مباحث اندیشه‌ای، فکری و اخلاقی میشیم تو فضای مجازی و گرفتاری پیش میاد برای ما و برای خانواده ها. میشنویم، با هم برمیگردیم، بحث رو ادامه میدیم.
خدا سایه پدر و مادراتون رو بالا سرتون نگه داره. من 12 ساله که برای بچه هام هم پدرم هم مادر. یه اتفاق باعث شد مادر بچه ها عمرش رو بده به شما و ما رو تنها بذاره. درست یا غلط، منم نخواستم زیر دست نامادری بزرگ بشن. بعضی وقتا میگم کاش همون 10-12 سال پیش باز ازدواج کرده بودم تا الان مشکلاتم کمتر بود. مخصوصا تربیت 2 تا دخترم که نمیدونم چطوری باید جواب سوالاشونو بدم. آخه تا چند سال پیش هر سوال دینی و شرعی داشتیم یا از بابامون میپرسیدیم یا اگه خجالت میکشیدیم اولین و آخرین جایی که برای جواب گرفتن میشناختیم مسجد محل بود و امام جماعت که از هر دکتری بیشتر بهمون محرم بود. ولی بچهای امروز فرق دارن. با وجود تلویزیون و پایگاه اینترنتی و تلفن همراه به همه جور اطلاعاتی دسترسی دارن. من که بعضی وقتا میمونم. یه بار که نفیسه، دختر کوچیکم، داشت با معلمشون چت میکرد، پرسید بابا چرا خدا آیدی نداره که بتونم باش چت کنم؟ اگه آیدی یا شناسه داشت همه ی حرفامو بهش میزدم. اون بار داییشون به دادم رسید، خدا خیرش بده. نشست و براش توضیح داد که خدا هم فضای اختصاصی داره و این اینترنت باید رمز ورود داشته باشی تا بتونی بری تو اون فضا. بعدم از وضو و نماز براش گفت. به منم گفت که با معلمشون صحبت بکنم، بیشتر درباره خدا و اهمیت نماز براشون صحبت بکنه. نفیسه سنش کمتره، زودتر قانه میشه. ولی دختر بزرگم نرجس. خب اینطور نیست. چند وقت پیش دیدم رفتارش تغییر کرده. مثل پسرها حرف میزنه. وقتی با هم میریم بیرون دوست داره جدا از ما راه بره. با خالش هم که رفته بود خرید، یه شلوار مردونه خریده بود. نمیتونستم چه اتفاقی داره میفته. یه شب بعد از شام سر صحبت رو باهاش باز کردم. حرفایی زد که برام خیلی عجیب بود. میگفت من اصلا نمیخوام زن باشم. میگفت تازگی عضو یکی از شبکه‌های مجازی شده که چشمش رو به واقعیت باز کرده. من میدونستم که اون شبکه مجازی فکر دختر من رو پاک و ساده دیده و اطلاعات دروغ بهش داده. ولی چطوری میتونستم اینا رو بهش بگم؟ میگفت تو دنیای امروز زن بودن یعنی ضعیف بودن و زیر دست بودن. میگفت من اصلا نمیخوام ازدواج کنم و برم زیر دست یه مرد. دخترم نرجس بدون اینکه تحقیق کنه فکر و روحش رو در اختیار این حرفا گذاشته بود. همینطور میگفت و میگفت و من تازه میفهمیدم چقدر از دنیای دخترم فاصله دارم. دور کردن بچه‌ها از اینترنت راه درستی نیست. باید یه فکر دیگه بکنم. آره، یه فکر دیگه.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مدرسی، بخش داستانی رو با هم دیگه شنیدیم. من یه تعبیری میکنم، میگم وقتی فضای مجازی رو ما فضای بی جسمی دونستیم و حالا تبیین هم کردیم، طبیعتا اون چیزی که تو فضای سایبری ورود داره دیگه جسم ما نیست، ذهن ماست و این ذهن ما خیلی بی دفاعه وقتی جسم همراهش نیست و تو اون فضا آماج دقیقا افکار و اندیشه های افرادی قرار میگیره که حالا به بیان شما تو جلسه گذشته شاید ناهمتراس هم هستن. یعنی یک نوجوانی در معرض اندیشه های یک استاد دانشگاهی قرار میگیره که سالها درس خونده، کار کرده روی حوزه علمی و حالا میتونه با دو تا دقیقا اصطلاح، دو تا ارجاع دادن به کتاب های مختلفی که نوجوان من نخونده و اطلاع نداره، ذهن رو به سمت هدایت بکنه. ما چطور میتونیم از ذهن کودکان خودمون، از اندیشه اونها تو فضای سایبر سیانت کنیم؟
ما یکی از تاکیدات زیادی که به والدین عزیز و مربیان گرامی داشتیم در این بحث این بودش که همه مشکلات و چالش های بچه در فضای مجازی رو در فضای مجازی به دنبالش نگردیم. بسیاری از این چالش ها ریشه در فضای واقعی و حقیقی اونها داره. ببینید، خانواده‌ای که از نظر سطح تعامل و گفتگو با فرزندانش، گفتگوی همراه با عواطف در فضای واقعی خانوادگی سطح بالایی دارن. من خاطرم هست در یک گزارشی رو که نشریه نیویورک تایمز گزارش کرده بود از آقای استیو جابز، آقای استیو جابز جزء سرآمدان تکنولوژی ارتباطی رسانه‌ای هست، مصاحبه با ایشون داشت و روایت کرده بود از زندگی روزانه یا استیو جابز که اولا ایشون در اختیار فرزندانش از محصولات شرکت خودش هم قرار نمیداد هیچ، در طول روز زمان کاملا معناداری رو برای گفتگو با فرزندانش اختصاص میداد. چه وقتی؟ وقت غذا خوردن در آشپزخانه. یعنی کسی که خودش تولید کننده این عرصه است، وقت گذاری کاملی رو ایجاد کرده برای گفتگوی با بچه هاش، از جهت اینکه این فضای گفتگو باعث میشه بچه ها با خانواده دارای یک حافظه مشترک عاطفی و عقیدتی بشن.
منظورتون از گفتگو اینجا لزوما پرخاشگری و ایراد گرفتن و غر زدن و سوال جواب کردن اینها نیست دیگه؟
من اگر دقت فرموده باشن شنونده، وقتی عرض کردم گفتگو، عرض کردم گفتگو همراه با ملاطفه.
چون الان گفتگو میکنن بعضن خانواده ها، ولی معمولا تو اون لحظه که دارن گفتگو میکنن اون کودک یا نوجوان داره آزار میبینه، چون باید پاسخ بده به چیزایی که نمیدونه یا شروع کنه توجیه کردن یا سوال من مؤاخذه میشه. این گفتگوی ما منظوری گفتگوی سازنده است دیگه، گفتگویی که بتونه اندیشه رو روش بده.
بله، منظور نبود در محاکمه های روزانه. جالب هست، اون گزارش نیویورک تایمز آمده بود که آی اس تی گفتگو میکنه با بچه هاش پشت میز شام در مورد کتاب ها، در مورد تاریخ، داستان تعریف کنه بچه هاش، در مورد چیزهای جذابی که برای بچه هاش مهم هستن. منظور این نوع گفتگویی هستش که بچه های ما وقتی که با پدر مادر هستن لذت ببرن.
ولی واقعا الان شاید شنوندهای ما میگن بچه ما اصلا حوصله صحبت کردن نداره. این بچه که میاد تو خونه معمولا سرش تو لایک خودش، وقتی باش حرف میزنی دو تا کلمه که صحبت میکنیم جواب نمیده، معمولا قطع کننده گفتگو هست، فراری هست از مواجهه. این فضای واقعی که ما خیلی وقت تو خانواده ها میبینیم و پدر مادرها هم وقتی حالا تو فضای محیط آموزشی باشون گفتگو میکنیم این رو با هم میگن. این ناشی از رسانه‌های اجتماعی هست یا این در واقع ضعفی تو خانواده بودی که بچه رو به این نقطه رسونده.
من از این پدر مادرایی که میگن بچه ما کم حوصله هستن، اولا سوال میپرسم که خود شما چقدر حوصله برای گفتگو دارید؟ به هر جهت بچه های ما به دلیل ظرف کوچک عاطفیشون ممکنه از در طول روز از یک چیزی ناراحت شده باشن، فشاری آمده باشه بهشون، تو مدرسه حادثه برشون پیش آمده باشه. پدر مادر خبیر و بصیر که مسیر رشد و اون نگاه استعلایی هویتی بچه برشون مهم هست، جزو بالاترین وظایف خودشون باید بدونن این ارتباط کلامی عاطفی رو بچه ها.
این به غیر از اینکه اون محبت رو تو خانواده اضافه میکنه، شما الان دارید اشاره میکنید که رو تقویت اندیشهشون هم اثر داره.
من دو تا اصطلاح به کار بردم که این اصطلاح رو کمتر در کتاب ها ما میبینیم، بحث حافظه مشترک عاطفی و حافظه مشترک عقیدتی و مبانی نگرشی. من وقتی دارم با یک نفر گفتگو میکنم به صورت ناخودآگاه، مثل قوانین ظروف مرتبطه‌ای که در فیزیک دوستان ما احتمالاً خوندن، یک تبادلی انجام میشه، علل خصوص وقتی که همراه با عطوفت باشه. ما در برنامه قبلی تأکید کردیم که ویژگی انبیاء در ابلاغشون لینت در رفتار و لینت در کلام بوده. نبی خدا وقتی که قرار هست با امت خودش گفتگو بکنه، خدا یادآور میکنه که ما از رحمت خودمون به تو نرم خویی دادیم و اگر تو فظ و غلیظ القلب بودی از دورور تو پراکنده میشدن دیگران. یه وقتی حضرت موسی داره ارسال میشه، توصیه میشود که مراقب باش که با او، با فرعون، با لینت کلام رفتار بکنه. لذا این باید جز اصول اولیه ارتباط کلامی و ارتباط مؤثر والدین و مربیان با بچه ها باشه. بچه ها در این سن خب ممکنه هیجاناتشون نتونن مدیریت بکنن، صداشون بره بالا احیانا، یا کلمات نمادناسبی رو انتخاب بکنن، به تعبیر ما از تعادل رفتار خارج بشن. خب پدر مادر که عاقل هستن، اونها باید یقینا متعادل در کلام و رفتار با فرزند خودشون برخورد بکنن. هیچ وقت دوتا آدم نامتعادل رو در یک جا نمیشه نگه داشت، ولی یک فرد نامتعادل رو میشه با تعادل ذهنی مدیریت کرد. غرض ما در بس این بود، وقتی که ما با بچه هامون فضای گفتگوی رو باز نگه داشتیم، اگر یک مرتبه فرزند من یک شبهه‌ای رو مطرح کرد، من نیومدم او رو محاکمش بکنم، نیومدم به او اهانت بکنم که تو داری از راه به در میشی، داری حرفای نامربوطی میزنی، به نظر خیلی
سری با بازخود منفی او رو منزوی نکنم.
بله بله، کاملا بشنوم حرفش رو، حتی اون موقع هم لازم نیست من جواب بدم. گاهی اوقات ما علت این که رفتارهای پرخاشگرانه و دفعی انجام میدیم، چون آمادگی و موقعیت رو نداشتیم یا جوابمون آماده نیست، لذا شروع میکنیم حمله به گوینده انجام میدیم، ولی گوینده ممکنه فرزند
خیلی اصرار داریم که تو همون جلسه نتیجه رو بگیریم و در دور جواب نهایی خط بکشیم.
دقیقا اون نحوه مواجهه من با فرزندم به او یاد میده که تو هم با دیگران چجوری مواجهه داشته باش. دو تا اتفاق میفته، یا از من کاملا دفع میشه و منو ترک میکنه و احساس میکنه پدر من اصلا نمیشه باهاش صحبت کرد، مادر من اصلا نمیشه باهاش گفتگو کرد، نمیشه اصلا مشکل هامو مطرح بکنم، یا با دیگران هم همین مدل پرخاشگرانه و غیر منطقی بحث میکنه. در واقع وقتی من فضای گفتگو رو با فرزند خودم زمینه سازی میکنم، هم او از دانش من استفاده میکنه و برخوردار میشه، هم از منش و رفتار من در بحث ها استفاده میکنه. خب من ممکنه اون لحظه پاسخی براش نداشته باشم، بارها برای شخص من پیش آمده، فرزندمون از من سوالی پرسه در باب یک مسئله اجتماعی، در باب یک مسئله اخلاقی، در باب یک مسئله عقیدتی و فلسفی، من همون موقع پاسخشو ندادم و بهش گفتم عزیزم من روی سوال شما فکر میکنم، بعدا با هم دیگه گفتگو میکنم، یا فلان کتاب خواهم خوند، الان من حضور ذهن ندارم. سعی نکردم که برای فرزندم ادای یک دانای کل و یک دانای محض رو ایفا بکنم. خود همین نرمش در برخورد و سنجیده گفتگو کردن، یعنی من از او وقت میخوام برای پاسخ به سوالش، قشنگ شروع میکنم برای ذهن خودم سراغ کوبا میچینم، شواهد رو جمع آوری میکنم، یک کتابی مراجعه میکنم، داخل اون صفحه علامتی میگذارم، به یک سایتی مراجعه میکنم، یک بخشی رو در واقع دانلود میکنم، آماده میکنم، بعد میگم راستی در مورد سوالت من فکر کردم، فلان کتاب، فلان صفحه، تو فلان صفحه، فلان سایت، فلان نکته، فلان سخنرانی، فلان منبع علمی، و در ضمن اصلا میشه بهش گفتگو کرد. بعد ممکنه باز قانع نشه، باز خیلی اصرار ندارم تو همون لحظه حتما قانع شده باشه، میگم که خب شما رو حرفای من فکر بکن، ببین چه جوابی داری، بعد با هم دیگه باز صحبت میکنیم. تربیت یک امر تدریجی است، نیازمند ملاتفت و سعیصد رو حوصله خیلی زیادی هست.
کودک من و جوان ما، حتی جوانان ما، ممکنه دانشجویان ما و برادران و خواهران گرامی ما، تو فضای مجازی وقتی برخورد میکنن با یه سوالی، شبهه‌ای، یعنی یک مشکل در واقع علمی به ظاهر که در پشتش شیطنتی هست و پاسخ دادن بهش به اون سرعتی که خود سوال مطرح میشه و شبهه مطرح میشه لزوما امکان پذیر نیست. توصیه شما این هست که مراجعه کنم پدر مادر و فضای گفتگو باز بشه. اما ما میدونیم، یعنی من خودم اون یک معلم و شما هم حتما در جایگاه معلم این رو تجربه کردید که بچهای ما خیلی وقت سوالی براشون پیش میاد با گفتگو با پدر مادر یا معلم هم باز هست، اما به دلایلی حالا شرم و حیا مانع میشه که اون سوالو مطرح بکنن. حالا به هر علتی، یعنی شاید تصورشون اینه که مثلا اون تصویری که از خودشون در مثلا ذهن معلم، پدر مادر یا دوستانشون هست اون تصویر مثلا خچه دار بشه یا هر علت دیگه ای. تو این فضا با چی کار کردیم؟ ما فضای گفتگو رو باز کردیم با کودکمون، امکان پاسخ دادن به او رو مهیا کردیم، چندین بار به او پاسخهای متنوع و متعدد با ارجاع منابع دادیم و او کاملا میدونه که ما پذیرایی اون سوال داریم، ولی او به دلایل روانی و درونی که داره نمیتونه سوال مطرح کنه. برای این حالت چه باید کرد؟
یکی از گزینه‌های مناسب برای این موضوع بحث مربیان و معلمین خوبی هستن که مورد توجه و اطمینان خانواده هستن، میتونه به اونجا ارجاع داده بشه. باز دعب خود ما در فضای خانواده‌مون اینجوری نه هست. بنده گاهی اوقات بعضی از سوالات و پاسخاشم خودم میدونم، اما اصرار دارم که بچه‌ها به افراد متنوع امین دیگر هم مراجعه بکنن.
یعنی کارشناسان امینی رو بچه‌ها بشناسن.
بله. بعضی وقت تو در فضای اینترنت و در فضای حالا همین حوزه علمی قم هم یه سری عرصه‌های ایجاد شده برای پاسخ دهی به یه سری سوالات عقیدتی یا اخلاقی جوانان. دفتر مراجعه یکی از منابع خیلی مناسبی میتونه باشه برای این پاسخ دهی ها. مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی با شماره 096400 یکی از منابع و مراجع بسیار خوبی برای پاسخگویی به این مطلب.
مراجعه کردن یعنی چی؟ مراجعه مثلا زنگ زدن به مرکز ملی پاسخگویی سوالات دینی دیگه، اون شرم حیا رو نداره دیگه، چون ناشناس هست. بله. من خودم سایت هم دارم، یعنی سایت پاسخگویی را اگه اشتباه نکنم سایت همین مرکز هست، حتی بدون تلفن زدن هم میشه مراجعه کرد، خیلی از این پاسخ‌ها رو گرفت.
دفتر بعضی از مراجع هم امکان ارسال در واقع سوالات متن محور در فضای مجازی هم ایجاد کردن. یعنی شما سوال خودتون رو به دفتر مرجعتون مراجعه میکنید، تایپ میکنید، نیاز هم نیست حتما اسم خودتون رو بنویسید یا جوان و نوجوان حتما اسم خودش رو بنویسه. و اتفاقا به نظر من ارجاع دادن بچه‌ها به دفتر مرجع تقلیدشون خودش یک زیرمتن تربیتی داره. یعنی شما سوالتون نباید بری از همسن سال خودت بپرسی، اون هم یک شخصی هست مثل تو در سطح تو، و ارجاع اون به مراجع بالا دستی یک هویت جمعی به اون میده که باعث میشه سیانت براش فراهم بشه در این زمینه.
شنوندگان محترم رادیو معرف خب آگاه هستند، یکی از مجموعه برنامه‌های بسیار هم قدیمی هم پرسابقه هم پرطرفدار رادیو معرف مجموعه برنامه‌های پرسمان هست که برای همین مبنا شکل گرفته. یعنی تماس شنوندگان، پیامکشون و پاسخگویی اساتید چه در حوزه قرآنی، چه در حوزه اعتقادی، چه در حوزه تربیتی و چه در حوزه تاریخی، الان سوالات کارشناسان مبرز این حوزه ها در رادیو معرف پاسخگوی سوالات هستن. اگر علاقمند هستن پدرها و مادرها تو این حوزه با رادیو معرف ارتباط داشته باشن، پیشنهاد میکنم که حتما با رابطیم رادیو معرف با شماره 025-329-10-551 و 552 تماس بگیرن، سوالاتشون تو این فضا مطرح بشه. خب برای خیلی از سوالات تربیتی و اعتقادی که برای خود پدر مادرها پیش میاد، یک رسانه دینی مثل رادیو معرف هم میتونه مرجع باشه. خیلی متشکرم آقای دکتر، اجازه بدین یک گزارشی رو بشنویم درباره همین مواجهه مردم عزیزمون هست تو فضای اندیشه‌ای و عقیدتی و اخلاقی با فضای مجازی. برمیگردیم ان شاء الله بحث و خدمت شما ادامه خواهیم داد.
ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز برنامه سایه روشن. به ایستگاه گزارش برنامه سایه روشن خوش آمدید. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
حالتون خوبه؟
ممنون آقا، متشکرم.
آقا بفرمایید، تا به حال با چالش‌های عقیدتی و فکری یا شبهات در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی مواجه شدی؟
فضای مجازی هم مثل همین فضای زندگی عادی خودمون، آره چرا مواجه نشیم؟ بالاخره هستش. یه سری پیجا و یه سری صفحات هستن که کارشون همینه، میخوان یه سری خرافه و یه سری شبهات تو ذهن جوانای ما بندازن، تو ذهن بچه‌های ما بندازن که از دین و خدا و همه چی جورشون بکنن. دین اسلام دینی که رو پای عقل بنا شده. من اولین چیزی که به ذهنم رسید اینه که هر حرفی رو قبول نکنم. به بچه‌های خودم هم یاد دادم که هر حرفی رو قبول نکنن، اول تحقیق بکنن. وقتی یه سری شبهات میندازن توی ذهن ماها، اولین کاری که بکنیم باید بریم از کسی که عالم به این حرفا هستش بپرسیم. اول خب رساله ها هستن، میتونیم کمک بگیریم، بعدش علما.
بله زیاد.
چه کار کردی؟
سعی کردم تا جایی چیزایی که میدونستم خودم برم تحقیق کنم راجبش، جوابش رو برای خودم حل کنم، یا اگه جایی پیدا نکردم رفتم از کسایی که کارشناس این کارن میشناسمشون رفتم پرسیدم، مثلا با جایی که دونستم برای خودم حلش کردم.
حالا به نظرتون کودکان و نوجوانان هم با چالش‌های عقیدتی و فکری و شبهات در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی مواجه میشن؟
100%. اصلا اصل این اتفاقا به خاطر هموناست. اینا هدفشون جووناست، هدفشون کودکاست، هدفشون همین بچه‌های ماست. با این کاراشون میخوان ذهن اینا رو از الان خراب بکنن، ذهن اینا رو به دینمون، به مملکتمون، به رهبرمون، به اکثر علمامون خراب بکنن. وقتی که یه کودکی، یه جوونی که تازه به سن بلوغ رسیده این شبهات رو میبینه و میشنوه، ذهنش درگیر میشه، میگه یعنی واقعا هم همچین چیزی هست، همچین اتفاقی افتاده، همچین کاری شده. نمیدونه، جوونه، دست خودش هم نیست، بچه هست، دست خودش نیست، نمیدونه این چیزا رو. بعضی هم هستن نمیتونن کمکش کنن یا اشتباه کمکش میکنن، میفته تو دام همین صفات، میفته تو دام همین شبهات، میفته تو دام همین افرادی که میخوان این کارا رو انجام بدن.
بله خب فضای مجازی یه جوریه که خودمونی بگم بیدر پیکره، کسی بره توش باید مواظب افکارش باشه، چون همه طرف بهش هجوم میاره دیگه.
تو اون لحظه باید چه کار کنن؟
اول نباید این حرف رو قبول بکنن، هر حرفی رو نباید اول قبول کرد، بعد باید از کسی که عالمه به این حرف از اون باید بپرسن. اگه نتونستن اونو پیدا بکنن، بالاخره اینترنت هست، اینترنت هم میتونی شما بری اونجا سوالاتو بزنی جوابا میاد. بالاخره یه سری صفحات هستن که برای علما هستن، یه سری صفحات هستن که جواب میدن. درسته باز تو این صفحات صفحات ناجور هم هستا، اونایی که با لباس علما اومدن هستن، رساله هستش، دفتر مراجع و اینا هستن که میتونن این شبهاتو از اونها بپرسن. کسایی هم هستن که تحصیلاتشون همینه، تحصیلاتشون علوم دینیه، میتونن از اون افراد بپرسن.
آقا بسیار ممنونم،
خواهش میکنم.
یا علی،
خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان با برنامه سایه روشن در خدمت شما هستیم. آقای دکتر مدرسی، گزارش رو شنیدیم، همونطور که حدس می‌زدیم و انتظار هم داشتیم، در ذهن مردم ما نگرانی از اثرگذاری‌های منفی اندیشه‌ای و عقیدتی و اخلاقی در فضای مجازی موج میزنه و معمولا مراجعاتی هم که حالا به کارشناسان هست، حتی به ما معلم‌ها تو مدارس هم وقتی مراجعه میشه، اکثرا تو این فضا دور میزنه.
یکی از دلایلی که ما در بحث‌های گذشته برای خانواده‌های محترم مطرح کردیم و یک دوگانه‌ای رو تعریف کردیم، بحث استفاده از امکانات و رسانه‌های نوین و بحث مالکیت، و توصیه کردیم و سیره بزرگان این عرصه که در برنامه‌های قبلی نام بردیم دیگه تکرار نخواهیم کرد، این بوده که تفاوت قائل بودند، یعنی فرزندانشون در استفاده از این عرصه توانمندی های خودشون رو روز به روز افزایش میدادن، اما مالک رسانه ای نبودن. به تعبیری این تلفن همراه مال تو نبوده تا بعضیشون تا سن 18 سالگی، بعضیشون تا سن 14 سالگی. به صورت خانوادگی بوده، لپتاپ خانواده است، تلفن همراه خانواده است، معمولا شبکه اجتماعی رو از طریق شبکه اجتماعی والدین بچه‌ها استفاده میکردن، یا اگر حتی شبکه اجتماعی مستقلی هم داشتن قبلا با هم توافق کرده بودن که والدین برای انجام یه سری از کارهای حتی خودشون شخصیشون وارد اون صفحات خواهند شد، از جهت اینکه حریم خصوصی بچه ها هم بهش احترام گذاشته بشه. خب در فضای خونه با هم تعهد کرده بودن والدین و بچه ها که ما اگر درگاه رسانه‌ای حتی شخصی هم داریم، به این شرط هستش که روش رمزی گذاشته نشود، به صورت حریم خصوصی و حیات خلوت تبدیل نشود. به تعبیری درست تکنولوژی رسانه‌ای به سمت فردی شدن پیش رفتند، اما قرار نیست که این شخصی شدن به فضای خانوادگی کشیده بشه و یک خانواده باسواد رسانه‌ای، یک خانواده فهیم، یک خانواده تربیت رفته با فرزندان خودش حافظه مشترک تکنولوژیکی هم دارد. یعنی همونجور که در فضای عمومی فضای خانواده یک فیلم رو با هم دیگه می‌بینند، تعاملات شبکه اجتماعیشون در یک فضای مشترکی داره رقم می‌خوره.
همه این مواردی که شما می‌فرمایید حالا به نوعی داره زمینه لغزش رو جلوشون می‌بنده.
در واقع ببینید یک پدر، یک مادری وقتی که سیر رشد جسمانی فرزندش در تحت نظرش هست، خب این بچه سالمی خواهد بود. مامان میدونه داره چی میخوره، فرزندش میدونه چه بیماری حساسیتایی داره. دلیلش هم اینه که در معرض او بوده، میدیده فرزندش رو. اگر فرزند من یک فضای فردی، یک حیات خلوت رسانه‌ای برای خودش ایجاد کرد بر اثر غفلت ما و نحوه مدیریت مصرف در فضای خونه، یقیناً دیگه این مسیر رشد از منظر والدین متولیان امر تربیت مقفول خواهند ماند. خب ما مورد خطاب حضرت حق هستیم در قرآن که از خودت و از اهلت خانوادت تو باید حفاظت بکنی. خب اگر من ندانم که اصلا در چه عالمی داره سیر میکنه، چگونه این حفاظت میخواد انجام بشه؟ پس بس توجه به دوگانه مالکیت یا استفاده که تأکید ما بر استفاده بدون مالکیت هست. اگر فرزند من در فضای شبکه اجتماعی اینستاگرام صفحه ای داره، حتما باید پدر یا مادر عضو اون صفحه باشن، جز فالوورهای فرزندشون باشن، کمکش بکنن، راهنماییش بکنن در باز تولید و تولید مطالب مفید و اثرگذار میتونه به این عرصه کمک بکنه. بحث مباحثه ها و گفتگوها و مطالعه های کتاب های ارزشمند در فضای واقعی، شرکت در جلساتی که از نظر اعتقادی، از نظر علمی، از نظر معرفتی و اخلاقی باعث رشد من میشه.
خیلی خوشحالیم که تو این 12 قسمت برنامه در خدمت شما بودیم و مباحث متعددی رو در حوزه مدیریت رسانه در خانواده خدمت شما داشت.